رسول الله درس تفسير القرآن سبيل مباركي النساء توسط رأيت الله جمع بي عمري تهي شباب درس رأي الورسي فرح طبسي هجري شمسي توسط رأيت الله جمع بي عمري تهي شباب درس رأي الورسي فرح طبسي هجري شمسي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد وله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا للكتاب الأمومي بأهمية سنهاوز بعد الكتاب الخصوصي بأهل الكتاب الكتاب الأمومي بأهمية سنهاوز بحث فيروز كفايات ميتا منتظر بزي لأولي بحث فيروز إنتو جاز كتاب مبئين تكفروا فإن لله ما في السماوات والآن وكان الله عليما حكيما سيدة أستاذ رزوان ناري الدباري إنجل فرمو إن قسمت أزعون جرام أولي تشارين بشوار مياجات لا تفع بي جرام أولي تشارين لأهل زنبيه فرمود إن أولي أزم تشارين أولي تجرام أهاز كرسول الله صلى الله عليه وسلم
أوتيت جوام الكلم و به امیر المؤمنین علیه السلام فرمود ولقد اوتیت یا علی جوامع العلم اوتیت جوامع الکلم و اوتیت یا علی جوامع العلم. اون جوامع الکلم به منزله همون اصول کلی و قوانین عامه است. ذیل این آیه به تعبیر سیدنا الاستاد رضوان الله فرمود من الکلمات الجامعه است، یعنی از جوامع الکلم محسوب می شود. شما در همین این ذیل آیه می بینید حداقل در اون مسائل توحیدی با 5 گروه و با 5 زبان و برهان می توان از این آیه استمداد کرد. اولا نسبت به ملحدان، اگر کسی معاذ الله ملحد بود و گفت در عالم خدایی نیست، ذات اقدس اله می فرماید که به این تکفرو اگر منکر ذات واجب بشوید راهی ندارد، برای که سراسر عالم همه ملک و ملک و آیت شاهد وجود اوست، چگونه شما او را انکار میکنید؟ فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر سراسر عالم خود شما و اندیشه های شما همه و همه مخلوقید و ملک و ملک اوید و آیت اوید، چگونه اصل هستی او را انکار میکنید؟ منظور از ما فی السماوات و الارض این نیست که اون چه در آسمون ها و زمین است، بلکه منظور مجموعه نظام هستی است، اعم از آسمان ها و اون چه در آسمان هاست و اعم از زمین و اون چه در زمین است. اگر چنون چه آیاتی از این قبیل که لهو اصل من فی السماوات و من فی الارض یا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض یا یسجد لله ما فی السماوات و ما فی الارض و مانند آن مهم باشد که این اسلام، این تسبیح، این سجده مال موجودات زی شعوری است که در آسمان ها و زمینن و خود آسمان و زمین را شامل نمی شود. اما این آیه محل بحث که می فرماید فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یقیناً به این معنا نیست که اون چه که در آسمون هاست ملک خداست، اون چه در زمین است ملک خداست، بلکه منظور آن است که مجموعه نظام آفرینش اعم از آسمون ها و اون چه در آسمون هاست، اعم از زمین و اون چه در زمین است ملک و ملک خداست. و همین تعبیر درباره اون آیات هم هست. وقتی می فرماید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، به این معنا نیست که آسمان ها و زمین تسبیح نمی کنن، ولی موجودات آسمانی و زمین تسبیح می کنن، بلکه منظور از ما فی السماوات و ما فی الارض مجموعه این نظام آفرینش است. برای اینکه آسمان و زمین ملک کیه؟ پس اگر آسمان ملک خدا نیست، زمین ملک خدا نیست، پس کفر رواست. برای اینکه آدم میتواند برای خدا شریک قائل باشد. خود همین آیه دلیل است بر اینکه هیچ چیزی در عالم در مقابل خدا نیست. اگر چون چه ما فی السماوات مال خدا بود ولی سماوات مال خدا نبود، همچنین ما فی الارض مال خدا بود ولی خود ارض مال خدا نبود، وقتی مال خدا نباشد آیت او نیست، دلیل او نیست، مخلوق او نیست، مملوک او نیست و مانند او، در حالی که این مستحیل است. خب پس قدم اول آن است که منظور از این ما فی السماوات ما فی الارض یعنی مجموعه نظام آفرینش. این مقدمه بحث است. البته اولین نکته همون بود که اشاره شد. نه از آیه داخلی، دیگر تعبیر ما فی السماوات، تعبیر ما فی السماوات به ما فی الارض اصطلاح قرآنی است که از مجموعه نظام هستی یاد میکنن. برای اینکه اگر بگن ما فی السماوات و ما فی الارض ملک خداست، یعنی خود سما چی نیست که خود آسمان و زمین مستثناست. برای شاهد داخلی، و شاهد داخلی است که هرگز کفر صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه ما فی السماوات و ما فی الارض مال خداست. خب اگر چون که خود سماوات مشمول نباشد، اگه کسی این چنین معتقد باشد که سماوات مخلوق خدا نیست، خب این کفر است دیگر. نه از خود آیه استفاده می شود، نه از این نگذرید. اگر خود آیه می فرماید کفر به هر نحوی باشد باطل است، برای اینکه لله ما فی السماوات ما فی الارض، خود همه این آیه دلالت میکند بر اینکه منظور از ما فی السماوات مجموعه نظام آفرینش است. بسیار خوب، یعنی از خود نحوه استدلال آیه. چون این دلیل است دیگه، دلیل است بر ابطال کفر. بله، حرف قبلی نیست که، این یه جمله از آیه است دیگر، این جزاست. و این یا شر جمله و این تکفرو فئن، آخر فئن، بله بله، آخر این یه وقت است که انسان میگوید به این که نماز نخونید. چرا؟ برای اینکه خدا فرمود لا تقربوا الصلاة، ولی میگن نه، خدا فرمود لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. این یه جمله است در حقیقت. این فئنه از او قوی تر است. این فای فئنه آمده است لله ما فی السماوات را با این تکفرو مرتبط کرد و بود این تکفرو فئنه لله ما فی السماوات را است. خب این مثل آن است که کسی بگد خدا فرمود نماز نخونید، برای اینکه فرمود لا تقربوا الصلاة، در حالی که خدا فرمود لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. حالا این نیم جمله است، تمام جمله که نیست. فئن لله ما فی السماوات ما فی الارض نیم جمله است، نه تمام جمله. تمام جمله این است که ان تکفروا فئن لله. خب این فا این ما بعد را به ما قبل ارتباط میدهد. حالا اگر کسی بخواد کفر بورزد در یکی از انهای پنجگانه، این آیه به عنوان جوامع الکلم او را ابطال میکند. اولین راه مال ملحدان است. اگر کسی بگوید معاذ الله خدایی نیست، اصل خدا را انکار بکند، مثل مارکسیست. قرآن می‌فرماید به اینکه سراسر عالم آیات و نشانه‌های او هستند، وقتی بررسی کنید به خدا می‌رسید. این یک. دوم، اگر کسی اصل واجب را قبول دارد، اصل ذات اقدس اله را قبول دارد، ولی معاذ الله شریکی برای واجب در اصل ذات قائل است، نظیر شبه ابن کمونه و امثال آن، گرچه خود اونها این شبه را ابطال کردن. این آیه ابطال میکند، میفرماد به این که مملوک شریک مالک در اصل ذات و وجوب نخواهد بود. ممکن نیست که مالک هم واجب الوجود باشد، مملوک هم شریک ذات باشد در اصل وجوب وجود. این دو مرحل. سوم، اگر کسی قائل است به این که در جهان واجب الوجود هست، خدا هست و ذات اقدس اله هم شریکی در ذات ندارد، ولی در خالقیت نظیر یزدان و اهرمن، نور و ظلمت و امثال ذلک شریکی دارد که توحید خالقی را منکر است نه توحید ذات را، چنین فکر باطلی را هم قرآن ابطال میکند. میفرماید به این که ما سوای خدا مخلوق ذات اقدس الهند، مملوک او هستند. مملوک هرگز شریک مالک نیست در خالقیت، چون همه مخلوقند. اگر همه مخلوقند، دیگر ممکن نیست چیزی از موجودات آسمانی یا زمینی شریک واجب باشد در خالقیت. چهارم، اگر کسی اصل ذات واجب را قبول دارد و توحید او را هم قبول دارد، میگوید که واجب ذاتیست لا شریک له. توحید خالقی را هم قبول دارد، میگوید که خالق واحد است لا شریک له، ولی توحید ربوبی را نمیپذیرد نظیر وثنیین حجاز و سایر مشرکین که اونها خالق را به عنوان منحصر فرد میپذیرفتن که لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله، ولی در توحید ربوبی مشکل داشتن، غیر ذات اقدس اله را به عنوان رب میپذیرفتن. اعرباب المتفرقون خیر ام الله الواحد القهار، ناظر به این گروه است. خب اینها در مرحله ربوبیت مشکن، نه در اصل ذات یا خالقیت ذات. اینجا همین آیه رو ابطال میکند که هرگز مملوکی که مربوب است شریک مالکی که رب است نخواهد شد. شما اگر برای خداوند شریک در ربوبیت قائل شدید، بالاخره یک چیزی را میگویید او در عالم کاری انجام میدهد، حالا یا فرشته است یا بشر است یا جن است یا سنگ و چوب است. اینا که بت پرست بودن بت‌های گوناگون داشتن، بعضی ها انسان ها را می پرستیدن، بعضی فرشته ها را، بعضی ها مثلا جن را و مانند آن. می فرماید به این که ما سوای خدا، چه ملک باشد چه فلک، این مخلوق خداست. اگر مخلوق خداست و مخلوق مربوب است، چگونه شریک مالک و خالق خواهد بود در ربوبیت؟ این مرحله چهارم. مرحله پنجم، اگر کسی در همه این مراحل موحد بود ولی در پرستش و عبادت غیر خدا را هم خواست بپرستد، حالا یا به صورت ریا یا به صورت‌های کرنش و تملق در برابر اغنیا که من تواضع لغنیین لقناس ذهب سلسو دینه او سلسا دینه، که غیر خدا را شایسته تکریم عبادی بداند. چنین شخصی هم که جزء گروه پنجم است و چنین فکر باطلی که جزء فکرهای پنجگانه باطل است، اون را هم قرآن ابطال می‌کند. می‌فهمید به اینکه سراسر عالم اگر ملک و ملک خداست، شما از کی توقع دارید؟ خیلی سخت است اینکه صراط مستقیم از مو باریک‌تر و از شمشیر تیزتر است. خیلی سخت است که انسان موحد باشد و مؤدب، چون درکش مشکل است. موحد باشد یعنی سراسر عالم را ملک و ملک خدا بداند، او را جار و نافع بداند و او را فعال مایشا بداند و احدی را در نظام هستی مؤثر نداند. این معنای توحید ناب است. این یک. مؤدب باشد به ادب توحیدی، و آن است که هر کار خیری به او رسیده است بداند این پیام خدا را به او رسونده، و اگر بدی به او رسیده است بفهمد این تنبیه الهی را به او رسونده. این که گفتن شما در دین اجتهاد کنید، گوشه ای از اجتهاد در فقه هست که به لطف الهی دیدید چه آثار فراوانی داشت. همین زوایای دیگر را هم باید در مسائل اخلاقی، تفسیری، عقلی و مانند اون باز کرد. شما ببینید در نهج البلاغه این جمله نورانی هست که المسکین رسول الله، یعنی اگر کسی محتاج بود و کاری داشت و به شما مراجعه کرد و شما مرکز قدرت بودید و توانستید کار او را انجام بدید و کار او را انجام ندادید، رسول الله را بی‌اعتنایی کردید. منظور از این رسول الله پیغمبر نیست، که بعضیا در این تصنیف نهج البلاغه که نهج البلاغه را موضوعی کردن، در اوصاف پیغمبر صلی الله علیه و سلم این جمله را هم نوشتن که علی از رسول الله به عنوان مسکین یاد کرده است. رسول الله مسکین نیست، مسکین رسول الله است. این اصلا کاری مسئله نبوت و رسالت اینها ندارد. شما ببینید این نهج البلاغه هایی که موضوعی تصنیف شده است، خواستن مسئله رسالت را در نهج البلاغه تشریح کنند یا اوصافی که برای پیغمبر در نهج البلاغه آمده است تبیین کنند، این جمله و این حدیث را هم تو اون بخش ذکر کردن. رسول الله مسکین نیست، مسکین رسول الله است. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما یک قدرتی دارید و یک کسی کاری دارد و این شخصی که محتاج است و نیازمند است به سراغ شما آمده و شما توان حل مشکل او را دارید، این فرستاده خداست. خدا از یه طرف به شما قدرت میدهد، از طرفی پیک خود را اعزام میکند ببیند که این نعمت را چگونه حق گذاری میکنید، شوق گذاری میکنید. اگر جزء امسائل فلا تنهر شدید، این شکر نعمت است و افزون می شود. اگر سائل را قهر کردید، نهر کردید، رندید، رسول خدا را بی اعتنایی کردید. خب انسان هم موحد باشد و هم مؤدب. این درباره اینکه خودش مشکلی را از دیگری بردارد، خود انسانی که مرجع حوادث است و این رسول خدا را نهر و قهر نمی کند، مشکلش رو برآورده می کند و او رو می فرستد. خود اون رسول خدا هم باید مؤدب باشه، یعنی اون مسکین، اون مسکینی که می خواهد به خانه زید یا عمرو مراجعه کند، هرگز زید و عمرو را مرجع نداند، مؤثر نداند، مصدر نداند. زید و عمرو به عنوان این که نام مظهر کار خدا هستن، کانال توحیدن، دستورات الهی رو دارن انجام میدن، خدا از اون راه دارد کار انجام میدد، این چنین ببیند، این هم میشود موحد هم میشود مؤدب. حالا اگر کسی این سائل را نهر نکرد، وظیفش را انجام داد، قدرتی که داشت اون قدرت رو اعمال کرد، به دنبال کار او رفت و مشکلش حل کرد، وظیفه اون مسکین به اون سائلی که به این شخص مراجعه کرده تا مشکلش حل بشود و این شخصم به دنبال حل مشکل او قدم برداشت و کار او را انجام داد چیست؟ اینجا وظیفه توحیدی و ادب توحیدی اون است که شاکر باشد، نه متملق. بگوید خدا را شکر می کنم که از این راه مشکل مرا حل کرد. این می شود مؤدب به ادب توحیدی. اگر بی اعتنایی کرد به خدا که فقط همین شخص را حق ستایش کرد، این دیگه مؤدب نیست، موحدم نیست. یا نه به او هم اعتنایی نکرد، گفت حال این کاری نکرده برای ما، که خب خدا این کار را کرده. البته خدا این کار را کرده، اما حدیث نورانی من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق با یه تفاوت مختصری در بیانات ائمه علیهم السلام هست و یه حدیث مقبولی هم هست، وظیفه متقابل سائل و مصدر حل حوائج را مشخص کرد. هم به مصدر حل حوائج فرمود المسکینو رسول الله، این پی که خداست داره تو رو می آزماید. هم به مسکین فرمود اگر این شخص مشکل کار تو را گشود، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، مؤدب باشی، از او حق شناسی کنیم، به این زبان خدا را شکر که به وسیله شما خدا مشکل مرا حل کرد، نه اینکه از شما سپاس گذارم که مشکل مرا حل کردی، این صحیح نیست. من لم یشکر المخلوق به ما انه مخلوق، نه من لم یشکر زیدن ولا امرا. اونگاه انسان هم مؤدب است هم موحد. اگر کسی به ما احسان کرد، حق شناسیم، تشکر میکنیم، میگیم خدا را شکر که از به دست شما مشکل ما حل شد، هم توحیدمون محفوظ شد هم ادب ما. چه اونجایی که ما مستریم برای حل حوائج، چه اونجایی که ما راجع به سائریم برای گشودن نیازهای خودمون. حالا این مراحل پنجگانه از برکات همه این جمله نورانی که از جوامع الکلمه است استفاده می شود. حالا ملاحظه فرمودید چطور سیدن استاد ذیل این آیه فرمود ول آیتو من الکلمات الجامعه، که هرچی شما بیشتر فکر بکنی معنای تازه تری نصیب شما می شود. این تازه زاویه از اون زوایای مطالب است. تو مسئله ایمان و کفر، تو مسئله اطاعت و عصیان، تو مسئله توفیق و غیر توفیق، همه از اینجاها انسان سر در می آورد. بنابراین فَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بعد مزیل است به این جمله که بُکَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، خدا استعدادها را، نیتها را ارزیابی میکند و حکیمانه برابر اون علم خود، اون روزیهای خود را، روزیهای مادی و معنوی را بست میدهد و یا قبض میکند. بعد از اینکه خطاب به همه مردم با اون آیه تمام شد، خطاب به اهل کتاب شروع میشود. میفهمد یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، یا اهل کتاب شامل یهودی و مسیح هر دو خواهد شد، چون که قبلا هم همینطور بود. مسئله قلو در دین هم باز شاهد شامل یهودی ها و مسیح ها هر دو است. این دو مسئله بله اظهار نیاز نکنید، اما وقتی که انسان به جایی میرسد که خود نمیتواند مشکل را حل کند چه کند؟ حالا اگه یک کسی بیمار شد و نتواند خودش را معالجه کند، به یک طبیبی مراجعه کرد، یک کسی توحیدست شد و هر چه تلاش و کوشش کرد نتوانست، و هاکذا در سایر مسائل. از اون طرف گفتن سوال بد است، تا اونجا که آدم میتواند تلاش کند. حالا اگه تلاش و کوشش کرد و به جایی نرسید، به هر تقدیر این یا اهل کتاب، مطلب سوم آن است که این یا اهل کتاب یک تعبیر جاذبه دار است. وقتی بخواهد تعبیر جاذبه دار بفرماید، اونها را به عنوان اهل کتاب یاد میکند، برای اینکه یک تکریم است. اما اگر نخواهد با تعبیر جاذبه دار ذکر بکند، اونها رو به عنوان یهود یا به عنوان بنی اسرائیل ذکر میکند. این یا اهل کتاب یعنی شمایی که دارای پیامبرید، دارای دینید و دارای کتاب آسمانی مثل تورات انجیلید، به معارف اهدین آگاهید، شما چرا این حرف میزنید؟ خب مطلع بعدی آن است که گرچه اهل کتاب شامل یهودی و مسیحی هر دو گروه می شود، گرچه اون نهی لا تغلو فی دینکم و لا تقولوا علی الله الا الحق باز شامل هر دو گروه می شود، چون هم مسیحی ها غلو کردند و افراد هم یهودی ها. اما انما المسیح عیسی ابن مریم بعد هم که فرمود لا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم، این نشون میدهد که خطاب مخصوص مسیحی هاست. این هم یه مطلب. بله بله بله، با اینکه توقع است، این سرزنش توبیخ است، میگه با اینکه اهل کتابید خب چرا ایمان نمیارید؟ یعنی مثل این که خطاب با عالم میکنند بر مورد توبیخ، میگه تو با اینکه میدونی چرا ایمان نمیاری؟ تو که این فضیلت داری که. اونجا هم همینطور است. مسئله قلوب برای هر دو گروه هست، هم برای یهودی ها هم برای مسیحی ها. درباره یهودی ها آیه 30 سوره مبارکه توبه این است: و قالت اليهود عزير ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله. اینا هر دو قلوف کردن، هم یهودی ها درباره عزیر و هم مسیحی ها درباره عیسی علیه السلام. چه اینکه در آیه بعد، یعنی در آیه 31، فرمود اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم، یعنی مسیح ابن مریم را هم رب تلقی کردن. پس هم یهودی ها غلو کردند درباره عزیر، هم مسیحا درباره مسیح علیه السلام، و هم یهودی ها غلو کردند برای اینکه احبار و رهبان را ارباب گرفتن من دون الله، هم مسیحا عیسی ابن مریم را به عنوان رب پذیرفتن. لکن وسط آیه و آخر آیه نشون میدهد که بحث درباره خصوص مسیح است، که یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم. مطلب دیگران است که گرچه قلوب به معنای تجاوز از حد است و تجاوز از حد گاهی به صورت افراط است و گاهی به صورت تفرید، هر دو را شامل می شود، ولی اینجا خصوص افراط مراد است. یعنی بعد از اینکه ثابت شد بحث درباره مسیحی ها و عیسی است، این کلمه قلوب فقط مربوط به اون افراط درباره عیسی است، نه درباره تفرید. گرچه تفریط هم قلوب است، چون قلوب یعنی تجاوز. حالا گاهی تجاوز است به طرف سقوط، گاهی تجاوز است به طرف صعود. بله قلوب داشتن، بله یهود تفرید داشتن، مسیحا افراد. مسیحا عیسی را از حد انسان به در بردن، گفتن ابن الله. یهود تفرید داشتن، عیسی سلام الله علیه که معجزه الهی بود، گفتن ابن فلان، برای اوی پدری ذکر کردن، در حالی که او منزه است از اون که پدر داشته باشد. و به مریم علیها السلام هم تهمت زدن که در آیات قبل خونده شد که و به قولهم علی مریم بهتانا عظیما. این که عیسی را میگوید پسر فلون شخص است که معاذ الله آلوده کرد، این تفریط است. اونها که میگوین عیسی ابن الله است، افراط است. پس قلوب به معنای تجاوزی از حد شامل هر دو گروه می شود، ولی به شهادت داخلی همین آیه این خطاب ناظر به مسیحی هاست اولا، و قلوب به معنای افراط است، نه جامع افراط و تفرید ثانیا. یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق، چون خدا منزه از آن است که شریک داشته باشد، ثالث و ثلاثه باشد، اب کسی باشد. حالا پس چه بگویید؟ این چنین بدانید و بگویید: انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله. این که قرآن اصرار دارد همه جا نام عیسی را به عنوان ابن مریم و مانند آن ببرد، و در باره انبیای دیگر چنین اصراری نیست که اسم پدران اونها را ذکر کند، که مثلا بفرماید نوح پسر کیست، یا موسی پسر کیست، یا یونس و اینها پسر کیان، ولی در باره عیسی سلام الله علیه اصرار دارد که بفرماید عیسی ابن مریم است، برای هم اون قلوب زدائی است که مبادا کسی خیال کند عیسی فرزند خداست. معاذ الله، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله است، سمتش این است، یک، و کلمته و کلمت الله است، این دو. کلام خدا را گرچه سراسر جهان هستی کلمات الهی هن. جبل و انما و الارض من شجرت اقلامون و البحر و یمده من بعده سبعت و ابحار ما نفدت کلمات ربی لنفد البحر قبلا تنفد کلمات ربی. در دو آیه با تعبیرات مختلف این مضمون هست که اگر دریا و همچنین دریاهای دیگر مرکب بشوند و به امداد دریای اول مرکب بشوند و زمین ها و درخت ها قلم بشوند و همه بخواهم بنویسن کلمات الهی را، مقدورشون نیست. پس هر موجودی کلمت الله هست، منتها فرق میکند. بعضی مثل که کلمات در امور اعتباری بعضی حرفن، بعضی فعلن، بعضی اسم، بعضی مبنین، بعضی معرب، همه حروف و کلمات یکسان نیستن در امور اعتباری. در امور تکوینی هم این چین است، همه کلمات یکسان نیستن، تا برسیم به اولیای الهی که فرمودن نحنل کلمات و تامات. کلمه خدا در قرآن کریم به صورت همون کن ایجادی یاد شده است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چیزی که با کن فیکون با همون امر بدون دخالت علل و اسباب عادی یافت می شود، این کلمه تامه خداست. ارواح این چنینن، لذا خداوند درباره روح آدم یه تعبیری دارد، درباره جسم آدم تعبیری دیگر. درباره جسم آدم فرمود به این که انما مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. اون قسمت که به جسم و پیکر خاکی آدم برمیگردد اون رو با کن فیکون بیان نفرمود، اما اون قسمتی که به نفخت و فیه من روحی برمیگردد اون را با کن فیکون یاد کرد، که این بحثش تا حدودی مبسوطن در سوره مبارکه آل عمران گذشت. یعنی آیه 59 سوره آل عمران این بود که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، که این می شود عالم امر. اون بدن آدم سلام الله علیه که با خاک خلق شده است، که اون مربوط به عالم خلق است، درباره او تعبیر بکن فیکون نفرمود. فرمود بعد از اینکه خلقت بدن آدم سلام الله علیه به پایان رسید، نوبت افاضه روح که فرا رسید، از اون نوبت به عنوان کن فیکون یاد کرده است. عیسی سلام الله علیه هم از همین نشأه کن فیکون پدید آمد، یعنی مسئله تراب و نطفه و صلب و ترائب و امثال ذلک نبود، از همون ابتدا ارسل ایها روحنا و تمثل لها بشرا سویا با مسئله کن فیکون خلق شده است. یعنی نیمی از راه را آدم و سایر انسان‌های معمولی طی کردن که عالم خلق است، اون نیمی دیگر به عالم امر وابسته است، با کن فیکون وابسته است و مانند اون، گرچه همه عالم وقتی به قیاس به حق سنجیده بشود با کن فیکون است، اما در این تقابل و تفصیل یکی تدریجی است و دیگری دفعی. جریان آدم از نفخت و فیه من روحی با کن فیکون شروع می شود، ولی جریان هستی عیسی از همون اول با کن فیکون شروع شد، نه مثل انسان‌های عادی است که از صلب و ترائب خارج شده باشد، نه مثل انسان اولی است که از همه مسنون و سلسال و امثال ذلک گذشته باشد. عیسی این چین است، لذا کلمت الله است، گرچه هر موجودی کلمه خداست. لذا فرمود انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله است نه ابن الله، و کلمت الله است نه ابن الله، و روح من الله است نه ابن الله و نه الله. همه ارواح من الله است، مثل اینکه همه موجود کلمات الله است. در باره هست آدم هم فرمود که فیضا سویتو و نفختو فیه من روحی، در باره نسل آدم هم فهمید که و جعل نسله و سهر و کذا و کذا، بد و نفخ فیه من روحی. این نفخ روح مخصوص است آدم سلام الله علیه نیست، در باره فرزندان آدم هم هست. در باره آدم سلام الله علیه فهمید و نفختو فیه من روحی، در باره فرزندان آدم فرمود و نفخ فیه من روحی. همه اینها جزء کلمات الهی هن، اما کلمات الهی یکسان نیستن. در باره مسیح سلام الله علیه فرمود و ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، بعد خودش هم فرمود که فنفخنا فیها من روحنا من روحه و نفخ فیها من روحه. این تعبیرات گوناگون در باره آفرینش عیسی سلام الله علیه و افاضش به مریم آمده. بنابراین به مسیحای قالی به مفرد می فرماید به این که انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته که القاها الی مریم و روح منه، پس هر گونه قلوبی با این ابطال خواهد شد. بعد میرسیم به این جمله که فرمود حالا که این چین است، فآمنوا بالله، به عنوان این که خدا واحد است و لا شریک له فی الذات و الصفات و الخالقیه و الربوبیه و المعبودیه، و رسولهی، در باره رسول هم افراط نکنید، بالاتر از حد رسالت اینها رو نبرید، مسئله ابن الله و امثال ذلک رو طرح نکنید. ولا تقولوا ثلاثه، نگویید خدا ثالث ثلاثه است. ثالث ثلاثه این است که سه تا موجودن، خدا هست و روح القدس هست و عیسی سلام الله علیه. اگر سه امر در عرض هم بودن، از هر کدام بخوای شروع بکنی میشه اولی، بعد در کنارش دومی، بعد اون یکی سومی، هیچ فرقی ندارد. فبود نگویید خدا ثالث ثلاثه است، هیچ چیزی با خدا نیست که خدا جزء آمار و ارقام قرار بگیرد. خدا واحدی است لا شریک له، اولی است که آخر است، چیزی با خدا نیست. اگر چیزی با خدا نیست، هرگز در آمارگیری خدا یک قرار نمیدهد که در مقابلش دو و سه باشد. دیگران چون مخلوق خدا هستند، لله ما فی السماوات ما فی الارض، شما اگر بخواد خدا را بررسی کنید، او واحد لا شریک له، دیگری را بخواد بررسی کنید، ما یعلم و جنود ربک الا هو، عدد پذیرم نیست، ارقامش هم غیر از خدا کسی نمیداند. پس نگویید اب و ابن و روح القدس اینا ستان، از یک شروع بکنیم سومی مثلا مسیح است یا روح القدس است، چه این که بگویید مجموعه ابو ابن روح القدس این مجموعه میشه خدا و عزالله، که اینها اجزای یک مرکب باشن، پس هیچ کدوم خدا نیستن بلکه هر کدام جزء یک مجموعه هستن، اینم مستحیل است. این سه امر مستقل باشد مستحیل است، جمیعشون مستحیل، مجموعشون هم مستحیل، جامعشون هم باز مستحیل. تنها چیزی که ماند خداست، وحده لا شریک له، بقیه ملک و ملک او هستند. مطلب مهم آن است که قرآن کریم تثلیث را کفر میداند، یعنی کسی بگوید خدا ثالث و ثلاثه است این کفر است، ولی رابع و ثلاثه را توحید ناب میداند. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم. مهم آن است که چه فرق است بین ثالث و ثلاثه که کفر است و بین رابع و ثلاثه که توحید است. این رابع و ثلاثه در همون آیه 8 سوره مجادله است که بخواست خدا بعد مطالعه می‌فرمایید. این ثالث و ثلاثه همین آیه سوره نساء است. الان مهمترین بحث این است که چطور تثلیث کفر است، یعنی ثالث و ثلاثه گفتن کفر است، اما رابع و ثلاثه گفتن ایمان است و توحید. والحمد لله رب العالمین.